برادران اهل سنت اگر نامهای مبارک این سلسله بر مریضی خونده بشود و شفا بیابد تعجبی ندارد. مادر بزرگوارشون خانم حمیده هست که از ملقب شده به حمیده مصفات، یعنی حمیده‌ای که از همه آلودگی ها و نقص ها پاک و پیراسته و مصفا شده. این خانم ظاهراً از مغرب و شاید از محدوده اندلس و مرزهای اسپانیا و فرانسه در یک جنگ اسیر میشه و به مدینه آورده میشه. ظرفیتی که باید حامل نور امامت باشه هر شخصیتی نیست. همونطوری که حضرت موسی وقتی که میخواست پستان رو بگیره زنهای زیادی آمدن اما پستان اونها رو نگرفت، رسول اکرم وقتی میخواستن شیر بخورن زنهای زیادی آمدن ولی حضرت پستانشون رو نگرفتن، تا حلیمه سعدیه مادر امام هم اینجوریه. هر زن مؤمنه‌ای با همه عظمتش این توان و ظرفیت و آمادگی رو نداره که حامل نور امامت باشه. لذا میبینیم مادر بعضی از ائمه از جمله حضرت موسی بن جعفر از یک کشور دیگه، از یک منطقه دیگه با یک وسائل عجیب آورده میشن به مدینه و در مدینه با کرامت امام صادق آدرس داده میشه که برید ایشون خریداری بشه و به خانه امام صادق میاد و به همسری حضرت در میاد و نتیجه اون وجود پاک و مبارک حضرت موسی بن جعفر هست که در بنابر نقل مشهور در ماه صفر در سال 128 هجری شمسی به دنیا میان و امام صادق علیه السلام 3 روز اهل مدینه رو به افتخار این میلاد مهمان میکنن. تا اینجا پدر و مادر حضرت رو معرفی کردیم. فرزندان مبارک حضرت موسی بن جعفر یه بحث بسیار مفصلی است، در حدی که شما فرصت داشته باشین من اشاره میکنم. بیشترین تعداد فرزندان در میان امامان ما مال حضرت موسی بن جعفر هست
سلام الله علیه.
و این که تعداد فرزند باید کم باشه یا زیاد باشه، ما امامی رو داریم مثل حضرت علی ابن موسی رضا که منابر مشهور فقط یک فرزند دارن، فقط حضرت جواد الائمه.
بله.
و در مقابل قصه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو داریم که بالای 30 نفر اولاد دارن. تعداد اولادی که برای حضرت موسی بن جعفر در تاریخ نقل شده کمترینش 36 نفره، بالاترینش 60 نفره.
درست.
خواهش میکنم عزیزانی که صدای ما رو میشنون خوب به این بحث کوتاه ما دقت کنن. بحث 60 نفر امکان داره واقعا ایتامی باشن، فرزندانی باشن که حضرت سرپرستی میکرده اونها رو.
درست.
و بعد وارد جامعه میشدن، لذا این تعداد رو گفتن. به نظر میرسه همون تعداد واقعی اون چیزی باشه که شیخ مفید و امثال این بزرگان گفتن، یعنی 37 نفر.
درست.
این 37 نفر خیلی نکته ظریفی رو میخوام عرض کنم. اکثرا مادرشون کنیزن. شما میدونید در اون زمان کسانی که در جنگ ها اسیر میشدن، مردها به عنوان غلام، زنها به عنوان کنیز فروخته می شدن.
درست.
اسلام یه راهی برای آزادی اونها قرار داده که اگر فرزند دار بشه دیگه آزاد میشه، ام ولد میشه، او و فرزندان و نسلش آزاد میشن،
که به این صورت دیگه برده‌داری کلاً منتفی بشه.
حضرت موسی بن جعفر نسبت به مردها در تاریخ داره بیش از 1000 نفر برده رو آزاد کردن.
درست.
خانم هایی هم که می آمدن و در خانه حضرت موسی بن جعفر در حقیقت یک دوره کلاس عقاید رو می گذروندن، در دورانی که امام محدودیت های فراوان داشت، بعد ام ولد می شدن، یعنی صاحب فرزند می شدن و به این طریق آزاد می شدن و این حلقه بردگی قطع می شد. فرزندانی هم که حضرت تربیت کردن، یک نگاهی بندازیم واقعا به پهنه تاریخ امت اسلامی، میبینیم انصافا نسل پربرکت و بسیار با عظمت حضرت موسی بن جعفر یک حماسه‌ای رو رقم زدن. اون نسل اینقدر با برکته. خب ما در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. شما فقط دقت کنید، همین خانمی که منت ما منت داریم که در محضرش هستیم و افتخار داریم که در محضرش هستیم،
درست.
این یک قبر نیست، این یک حرم نیست. به تعبیر چهار معصوم می فهمد من زارهو فله الجنه، هر کس به زیارت این بانو میاد وارد بهش میشه. یعنی در حقیقت موسی بن جعفر نه یک دختر در اینجا امانت گذاشت، یک دری از درهای بهش رو به روی ما باز،
گنجینه است در قم هستم
دری. لذا در روایات داره که یدخل الجنه به شفاعتهی جمیع الشیعه، جمیع شیعه به شفاعت دختر موسی بن جعفر وارد بهش میشن. این یک نسله. بیاید در امتداد تاریخ من اشاره کنم، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از نسل موسی بن جعفر هم.
بله.
حضرت امام نسبشون میرسه به حضرت ابراهیم، ابراهیم المرتضی، و از فرزندان موسی بن جعفر. این همه آوازها
بله.
از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. تمام این قوقاها به نحوی مدیون این نسل مبارک هست. من خاطره ای را عرض کنم و این بحث رو همینجا فعلا تمامش کنم.
بله.
مرحوم آیت الله طبسی که تولیت آستان قدس بودن، ایشون می فرمودن من یه وقتی سفری به چین داشتم و وقتی که از فرودگاه به شهر پکن می‌خواستیم بریم، از دور من دیدم یه قبه‌ای، یه بارگاهی، گفتم اون مسجده؟ گفتن نه حرمه. گفتم حرم؟ گفتن بله، یکی از فرزندان موسی بن جعفر اینجا دفنه.
عجب.
بعد توضیح دادن که اصلا اسلام رو توسط این آقا وارد چین میشه و همه مسلمان‌های چین مسلمان شده این فرزند موسی بن جعفرند و ما امروز به اندازه کل جمعیت کشورمون ایران بیشتر ما مسلمان در چین داریم که مسلمان شده های دست این حضرت هست.
خب خیلی ممنون و متشکر از شما حضرت الاسلام و المسلمین استاد سید محمود مدنی بزرگوار و همچنین از شما عزیزان شنونده‌ای که با ما همراه هستید. ویژه برنامه غریبانه رو از رادیو معارف در کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیمتون میکنیم. ساعت 9:40 شب هست، شب شهادت آقا امام موسی کاظم علیه السلام. بریم سراغ همکار خوب گزارشگرم جناب آقای عابدینی، ببینیم کجا هستند و با کی قرار صحبت کنند.
خیلی متشکرم از شما حیدرزادی عزیز. سلام مجدد به همه شنونده های بزرگوار و سلام به کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مدنی. عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما. شب شهادت جانسوز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را و همونطور که اشاره کردید آقای حیدرزاده در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه هستند عزیزان زائر و مجاوری که بالا از جاهای مختلف اومدن تا امشب در این مکان مقدس عرض ادب بکنن به محضر حضرت و اینکه در مراسم ویژه‌ای که به مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام برگزار شده حضور داشته باشن. خب طبیعتاً خیلی از مردم عزیزمون با توجه به سامانه‌ای که اعلام کردیم، سامانه 30553، دلگفته هاشون رو برای ما فرستادن و عرض ارادت هاشون رو به محضر حضرت برای ما ارسال کردن. خیلی از شنوندای بزرگوار درخواست زیارت نیابتی داشتن و انشالله که نایب زیارتشون هستیم در این مکان مقدس و هم در طول برنامه هم اواخر برنامه انشالله به محضر حضرت شرفیاب میشیم و از طرف همه شنوندای بزرگوار عرض ادب میکنیم به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. من اشاره بکنم به برخی از اسامی که برای سامانه ما پیامک فرستادن و آقای موسوی زحمت کشیدن اسامیشون رو به بنده رسوندن. تشکر از آقای بهمنی عزیز از خوزستان، از بندر عباس آقای جناب زاریان، از کرج جناب تراب‌پور و سرکار خانم جعفری و خانم مهربانی برای ما پیامک فرستادن به سامانه 30553. خیلی از شنوندای عزیز الان توی محل کارشون یا منزل هستن یا توی مسیر هستن دارن صدای ما رو میشنون. مهم این هستش که دلهاشون را روانه حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها کردن و این لحظه ها زائر این حرم مقدس شدن و از نزدیک عرض ادب بکنن. طبیعتا همه شنوندای بزرگوار میدونن که بعد منزل نبود در سفر روحانی، همین که دلها روانه این مکان مقدس دست شده، در واقع میشه گفتش که این اتفاق بسیار خوب در این شب داره میفته که شب شهادت آقا مصعب جعفر علیه السلام در محضر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اگر اجازه بدید من چند لحظه هم گفتگوی داشته باشم با یکی از عزیزانی که اینجا کنار بنده هستن و یه مقداری راجع به این که ما چطور میتونیم به اهل بیت علیهم السلام خدمت بکنیم و در این مسیر قدم برداریم باشون گفتگوی داشته باشم. آقا سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه غریبانه. منم تسلیت از من شهادت مظلومانه آقا حضرت مصعب جعفر علیه السلام ده.
خیلی متشکرم. ما توی برنامه راجع به امام مصعب جعفر علیه السلام و فضایل اخلاقی ایشون صحبت کردیم. از شما میخوام که این سوال رو بپرسم که چطور ما میتونیم در مسیری که اهل بیت علیهم السلام برای ما تبیین کردن حرکت بکنیم در این زندگی دنیایی که داریم و چطور میتونیم خدمت بکنیم به این خاندان کریم و با کرامت؟
من به نظر میتونیم از آیه‌ای که در قرآن کریم هست قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا الهام بگیریم و اولین وظیفه خودمون رو در قبال اهل بیت مودت و دوستی اهل بیت قرار بدیم. به هر حال مصادیقی برای این کار وجود داره، از جمله طبق سفارشات اهل بیت علیهم السلام در شادی اهل بیت شاد باشیم، در غم و اندوه اهل بیت اندوهگین باشیم. این مناسبت ها بهانه ای است که به هر حال ما دل هامون رو همسو کنیم با سیره اهل بیت و بتونیم الگو بگیریم. به هر حال توفیق درک شب شهادت حضرت امام مصعب جعفر علیه السلام، اونم در فضای کبریایی حرم مطهر بانوی کرامت دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، علاوه بر این که باعث انسان سازی میشه و از طریق این باز حضور این انسانهای ولایت مدار در جامعه خود به خود موجب جامعه سازی میشه و از جمله وظایف، یعنی نتیجه دیگر این ارادت به ساحت مقدس اهل بیت و بزرگداشت شهادت و ولادت‌های اهل بیت، فرهنگ شیعی رو بتونیم به نسل‌های بعد از این طریق منتقل کنیم.
ان شاء الله که همیشه در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم و بتونیم در واقع در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت قدم برداریم و عاشقانه خدمت بکنیم به این خاندان با کرامت. آقا خیلی متشکرم از شما، از اینکه در این گفتگو همراه من بودید. ممنونم از شما و التماس دعا ازتون دارم.
شما هم التماس دعا داریم، انشالله که توفیق زیارت کاظمین به زودی زود نصیب همیم.
انشالله. خب شنوندای عزیز و بزرگوار، من با دو بیت شعر میرسم خدمت آقای حیدرزاده عزیز و ادامه برنامه رو میتونید بشنوید. آقای قندی عزیز از مشهد برامون دو بیت شعر فرستادن و نوشتن که ترسی از فقر ندارند گدایان کریم، دست خالی نروند از در احسان کریم، حاجت خواسته را چند برابر داده است طیب الله به این لطف دوچندان کریم. آقای حیدرزاده ما خدمت شما هست.
آقای عابدینی ممنون و متشکر از شما. این شنونده عزیزی که پیامک داده بودند از مشهد و رضا، من میخوام همین ایشون، همین شنونده خوبی که الان دارن حتما صدای ما رو میشنون، وکیل کنم، نائب کنم از طرف همه زائران حضرت فاطمه معصومه، همه عاشقان اهل بیت که دوست داشتند امشب در حرم باشند و از نزدیک عرض ادب کنند و عرض ارادت کنند خدمت آقا سامن الحجج، عرض کنم نائب الزیاره ما باشید آقای قندی توی مشهد مقدس. برید حرم مطهر امشب یا فردا و سلام ما رو به آقامون برسونید و تسلیت بگید از طرف ما و اینکه نمیتونیم خودمون از نزدیک مشرف بشیم.
امام رضایی از دعای خیر مادر خونمون همیشه بوده سفره بوسب نجفت مهر امام رضایی هستم از دعای خیر مادر مهر امام رضایی هستم همیشه بوده سفره حرم کاظمه دو تا گنبد داره بیشتر از هر کجا بوی مشهد داره حرم کاظمه
تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. شهادت جانسوز آقامون حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو و خدمت زائران و مجاوران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در حرم مطهر شرف حضور دارن، انشالله که زیارت هاتون قبول بشه. شما عزیزانی که صدای من رو در حرم مطهر میشنوید، اگر بدونید که چقدر داره پیامک برای ما میاد از سراسر کشور، التماس دعا دارن از شما و دارن خواهش میکنن که اگر نگاهتون به ذریع مطهر افتاد سلام اینها و شنونده ها رو برسونید، مطمئنم که لحظه ای از اون جلو که مشرف هست به ذریع مطهر جدا نمیشید تا حامل پیام و سلام عاشقان اهل بیت از سراسر کشور باشید. انشالله که لایق باشیم و نائب الزیاره عزیزان شنونده رادیو معارف و همه عاشقان اهل بیت باشیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سید محمود مدنی هستیم. ساعت 21:47 شب هست و ما انشالله تا ساعت 22:30 از موج FM ردیف 96 مگاهرز رادیو معارف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای مدنی، ما در مورد برکات وجود حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام میخواییم صحبت کنیم و حالا یکی از برکاتشون همون فرزندانی بودن که ایشون تربیت کردن و فرمودید که در سراسر جهان نه فقط ایران این برکاتشون رفته و حضورشون منشأ برکات شده. برای دوره ما و اون چیزی که ما بتونیم الان بیشتر ازش استفاده کنیم، علاوه بر حالا امامزاده های متبرکی که هستن در مناطق مختلف، چی داریم؟ چه برکاتی از ایشون برای ما باقی مونده؟
عمر 55 ساله حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سراسرش درخشش و فروغ هست، اونم نه در یک سطح اندک که در قله هاست. من تقاضا میکنم به عنوان مقدمه مباحثی که عرض میکنم به این نکته عزیزان ما توجه کنن. یک عمر 55 ساله است. خب در یک عمر 55 ساله یک عالم معمولی امکاناتی داشته باشه، مثلا چه برکاتی بر وجود او مترتب میشه. اما حالا اگر این 55 سال در یک شرایط ناآرام باشه، بله. حضرت امام موسی بن جعفر 10 سال با منصور عباسی بودن. منصور کسی است که ما رو به قصر الخضراء و الحمراء میشناسیم، قصری بنا کرد که توی ستونهاش با افتخار فرزندان حضرت زهرا رو دفن میکردن.
لعنت الله.
10 سال رو با هارون الرشید بودن که تعبیر روایات ما اینه که جبار سلاطین بنی عباسه. چند سال رو با هادی عباسی بودن که جریان فخر و شهدای فخر ایجاد کرد. یعنی این 55 سال عمر کل عمر حضرت، تمام این به تعبیر تاریخ ینقل من سجن الى سجن، حضرت از این زندان بیرون می آمد به زندان بعدی منتقل می شد. شاید همین سر این باشه که بعضا میگن 4 سال، بعضا میگن 7 سال، بعضا میگن 9 سال، بعضی گفتن 14 سال حضرت در زندان بودن، چون زندان های متفاوت بوده. خب حالا با این شرایط ناآرام یه نگاه بکنیم به این خورشید، ببینیم چطور نور افشانی کرده. در بخش اول برکت وجودی حضرت موسی بن جعفر، روایات اون حضرت بیان احکام و معارف اسلامی و الهی است و تربیت شاگردان و اصحاب. ما می‌بینیم با همه این مزیقه امروز اون چرا که به عنوان یک نمونه مسند امام موسی کاظم داریم چند جلد فقط روایاتی است که ما از حضرت موسی بن جعفر به ارث بردیم و امروز برای ما یک روایت حضرت که در تحف العقول آمده، یا هشام یا هشام یا هشام، حقیقتاً اگر چندین ماه مبارک رمضان مقید بشن مبلغین ما، خطبای ما همین رو ترسیم کنن، چندین ماه مبارک رمضان متوالی فقط تفسیر همین روایت خواهد بود. خب این یه بخش از برکات وجودی حضرت موسی
کلام گوهربار حضرت.
بله، بخش دوم برکات سیاسی وجود حضرت. ببینید یک آدمی که یک گوشه بنشینه و فقط نماز و روزه خودش رو داشته باشه که دشمن باش کاری نداره. چرا امام موسی بن جعفر باید از زندانی به زندانی منتقل بشه؟ معلوم میشه این وجود تأثیر داشت، برکت داشت، حرکت می ایجاد میکرد، نهضت ایجاد میکرد، لذا زندانی میکردن. شما ببینید در همون دوران قیام هایی که صورت میگیره، پشتیبانی اون قیام ها، پشتیبانی خانواده شهدای اون قیام ها توسط حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مصلحت نیست و بنا نیست خود اون حضرت پرچمدار قیام باشه، چون بناست این سلسله حفظ بشه. اما تمام اون پشتیبانی ها حسین ابن علی، اون امامزادهی که جریان قیام فخر شروع کرد، اولش آمد خدمت موسی بن جعفر، حضرت موسی بن جعفر با او صحبت کرد، بعدم از قیام او پشتیبانی کردن و از او تعریف کردن. جریانهای سیاسی دیگه در داخل، خیلی مهمه، در داخل قصر هارون الرشید امام موسی بن جعفر فردی رو تعیین کرده به نام علی بن یقطین که این نخست وزیر اوست، اما عامل حضرت موسی بن جعفره و کارهاش با امام موسی بن جعفر هماهنگ میکنه. و گاهی میگه در زمان حج دیدم که بیش از 1000 نفر به حج آمدن و هزینه حج اونها رو علی بن یقطین داده. شیعه های مظلومی که نمیتونستن اینها، این هدایتگری. این و بخش سوم که من چون میدونم فرصت کم دارم سریع رد میشم،
ممنونم، دستتون درد نکنه.
بخش قدوه اخلاقی و الگوی اخلاقی و تربیتی است که ما از حضرت موسی بن جعفر به ارث بردیم. این میراث میراث کمی نیست. خاطره هایی که از حضرت موسی بن جعفر نقل میشه و در طول تاریخ هدایتگری کرده و امروز هم برای ما هدایتگری داره. خود لقب حضرت که کاظم هست، من فکر میکنم همه شنوندگان، همه عزیزان عاشق حضرت موسی بن جعفر و عزادار موسی بن جعفر این نکته رو توجه میکنن. اگر ما عاشق امام کاظمیم، پس توی زندگیمون کظم داشته باشیم، ما هم کاظم باشیم. اگر خانمی احساس کرد امروز آقاشون ناراحته، او در مقابل کوتاه بیاد، بذاره فضای خانواده آرام باشه. اگر آقای خانواده احساس کرد خانم ناراحته، در این ناراحتی، هنر این نیست که اگر یکی تو گفتی من 10 تا میگم، هنر اینه که بگیم اگر 10 تا تو گفتی یکی از من نخواهی شنید. این درس امام کاظم. حضرت امام موسی کاظم وارد حرم جدشون میشن، چقدر غربته، چقدر مظلومیته، توی حرم خود جدشون پیامبر اکرم وارد میشد. یک نفر آقایی بود معروف این قصه از فرزندان خلیفه دوم پا می شد به حضرت و پدر اون حضرت فحش می داد.
لا اله الا
دقت بفرمایید، یکی بیاد توی خانه خودت اونم اینجوری توهین کنه. شیعه ها تصمیم گرفتن بکشنش، حضرت جلوگیری کرد، اجازه نداد. یه روز اون آقا توی مزرعش کار میکرد، حضرت موسی بن جعفر رفتن، من کوتاه دارم عرض میکنم، داد و بیداد کرد چرا آمدی توی زمین من. حضرت فرمودن برای زمین چقدر خرج کردی؟ گفت 100 دینار طلا، 100 سکه طلا. حضرت فرمودن چقدر برداشت میکنی؟ گفت نمیدونم، شاید 200 سکه طلا. حضرت موسی بن جعفر 300 سکه طلا رو بهش برداشت کردن، فرمودن این برای زراعتت، اونم برای درآمدت. میفهمیدن که این مشکلش چیه.
درست.
در مقابل فحش بخشش کردن.
بله.
اون برگشت گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، من نمیفهمیدم، خدا بهتر میدونه که رسالت باید توی کدوم خانواده
باشه.
همون روز شیعه ها توی مسجد بودن، حضرت موسی بن جعفر وارد شدن، اون مردم که از فرزندان خلیفه دوم بود تو مسجد بود. این دفعه تا موسی بن جعفر وارد شد، از دور بلند شد فریاد زد الله اعلم حیث یجعل رسالته. حضرت شیعیانشون گفتن خب شیوه شما بهتر بود یا شیوه من؟
بله.
میخوام عرض کنم این یک حادثه نیست، این یه درس برای تمام ما، من شما تو خانمون، توی محیط کارمون، مسئولین با مراجعه کننده ها، مراجعه کننده ها با مسئول، خانواده، اینو یاد بگیریم.
بله.
وقتی که می شود گرهی رو با کظم غیظ باز کرد، سعی نکنیم با غیظ و غضب بازش کنیم. من نمونه های فراوان دیگری که میراث اخلاقی امام کاظم هست.
خب خیلی ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمود مدنی، ممنون و متشکرم از ایشون و نکاتی که مطرح کردن. اما فاصله کوتاهی از دوستانم در اتاق فرمان خواهیم گرفت و البته دوست خوبم جناب آقای آبدینی الان توی جمعیت هستن بین مجاوران و زائرانی که در حرم مطهر حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیها حضور دارن. اجازه بدید گزارش هم بشنویم ازشون و در خدمت شما باشیم با بخش بعدی برنامه. آقای آبدینی در خدمتیم.
خیلی متشکرم، فرصت مجددی فراهم شد تا در خدمت مردم عزیز و شنوندگان بزرگوار باشیم. همونطور که فرمودید در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در بین زائران عزیز هستیم و یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شنوندگان بزرگواری که مورد عنایت قرار میدن، این برنامه غریبانه را و همراه هستن با ما در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پیامکایی که به دست ما میرسه، دلگفته ها و دلگویه هایی که از سوی شنوندگان بزرگوار در واقع برای ما ارسال میکنن. تلاش ما بر این هست که انشالله بتونیم این رابطه معنوی را ایجاد بکنیم و این حس و حالی که تو اینجا امشب حاکم هست، شب شهادت جانسوز آقا موسی بن جعفر علیه السلام، باب الحوائج هست، امشب از حضرت معصومه سلام الله علیها میخواییم که آمینگوی دعاهای ما باشن. این پیامکی بود که یکی از شنوندگان بزرگوار فرستاده بودن و گفته بودن که حالا که اونجا هستید در جوار حضرت و این توفیق رفیق شما شده که امشب در این مکان مقدس باشیم، برای همه ما دعا بکنید و نایب زیارمون باشید و از حضرت بخواید که دعاهای خیر ما را آمین بگن تا انشالله به استجابت برسه. تشکر میکنم از سرکار خانم حقو از لاهیجان که پیامک برامون فرستادن و یک حدیثی از حضرت ما موسی کاظم علیه السلام که بهترین عبادت پس از شناخت خداوند انتظار فرج و گشایش هست. و تشکر از سرکار خانم آسیایی از اسفراین که نشتن که شبتون بخیر باشه، التماس دعا داریم برای سلامتی و ظهور آقای امام زمان علیه السلام، دعا بکنید در این مکان مقدس. بله، در رأس همه دعاهای ما و حوائج ما تعجیل در فرج آقا و مولامون حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف هست که انشالله به برکت دعاهای شما مردم مؤمن، شما شنوندهای بزرگوار، به برکت عنایت اهل بیت علیهم السلام به زودی زود شاهد ظهور و در واقع سربازی ما در رکاب حضرت ولی عصر علیه السلام باشیم. خب دوستان عزیز شنونده، انشالله در فرصتهای بعدی باز هم پیامک‌ها را قرائت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به دلگفته‌های شما. و اگر اسامی را نخوندیم و جا افتاد هیچ نگران نباشید، ما به یاد شما هستیم در اینجا و تلاش ما بر این هست که انشالله از همه این فرصت‌هایی که در اختیارمون هست برای شما شنونده‌های بزرگوار اینجا در این مکان مقدس در حرم مطهر یاد شما باشیم و نایب و زیاره شما. بسیار خوب، در این لحظات دعوت کردیم از برادر عزیز و ارجمند مداح و ذاکر اهل بیت علیهم السلام، برادر عزیزمون آقا سید علی آقای حسین.